کلماتی که بوی تازگی می دهند عنوان برنامه است به مدت 26 دقیقه کاری از گروه تاریخ و اندیشه دعوت می کنم بشنوید. کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند. در این برنامه از نشست‌ها و مباحث طرح شده در آنها یاد می‌کنیم و بخش‌هایی از سخنرانی‌ها را به شما تقدیم می‌کنیم. لطفاً در این برنامه با ما همراه باشید. نشست تخصصی با عنوان تخیل مثالی میراث حکمت سهروردی در آرای متفکران فرانسوی یاد می‌کنیم. در این نشست به آرای سه متفکر معاصر فرانسه یعنی میشل کزنو، ژیلبر دوران و هانری کوربن و اثرپذیری از اندیشه سهروردی پرداخته شده است. این نشست در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. سخنان دکتر بهمن نامور مطلق، استاد نشانه‌شناسی و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی را در این مراسم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دومین هماندیشی تخیل هنری که داشتیم و شاید نمیدونم چند سال پیش باشه، واقعا زمان دست ما در رفته، در همین فرهنگ 12 سال پیش در همین فرهنگستان و اون روز مشارکت کردیم با انجمن حکمت و فلسفه. هماندیشی خوبی بود. ما اونجا از آقای ژیلبر دوران دعوت کردیم تشریف بیارن. ژیلبر دوران خب دیگه خیلی پیر شده بود و در واقع دکتر اجازه نداد بیاد. به ما پیام داد که من جای خودم یه نفر میفرستم بیاد و آقای میشل کزنوف فرستاد. میشل کزنوف خب آدم خیلی شناخته شده توی ایران نبود، الانش هم خب تقریبا نیستش متاسفانه. میشل کزنوف اومد. توی اخبارا بیشتر میشل کزنوا به عنوان خب مدیر رادیو فرهنگ فرانس کلتور معرفی کردن که بود، یعنی یکی از مدیران بود، اما خب ایشون خب یه متفکر بزرگی هم بودن و در واقع میراثدار ژیلبر دوران بودن، حالا من توضیح میدن یون بودن و غیره. خب ما اون روزا ازشون استفاده کردیم، شاید نه خیلی خوب، یعنی اگر این شناختی که امروز از ایشون داشتیم اون روز داشتیم خب خیلی بیشتر استفاده میکردیم. من تو آرشیو نگاه میکردم میدیدم که واقعا ما ازش تصویرم نداریم، کاری هم نداریم، یعنی اون چیزی هم که بوده از بین رفته، از روی بی‌توجهی متاسفانه چیزی ازش نمونده. یه کارگاهی دارم با دوستانی که برخشون اینجا هستن راجع به اسطوره کاوی، بعد رسید به ژیلبر دوران رو کار کردیم، دورین دو قوجمون رو کار کردیم، اومدیم خب افراد دیگری مثل فیشر و بعد میشل مفضولی اینا، رسیدش به پیر سولیه و میشه کزنب. کزنب که داشتم کار میکردم حقیقتش، بعد خورد به این گشایش دانشگاه استاد فرشیان، یه ماهی من این کار مجبورم رها بکنم که برای اون افتتاح آماده بکنیم دانشگاهی که برای حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی بود، من رها کردم. بعد که دوباره بعد از یک ماه این افتتاح شد و برگشتم، خب چون ایمیل کزنب داشتم، ایمیل فرستادم که من دارم میام پاریس یه تز دکتری است که بنده اونجا در واقع داور هستم، دارم میام میخوام شما رو ببینم، یه چند تا مطلب دارم چون دارم رو شما کار میکنم، یه کتاب مجزا داشتم کار میکردم برای کزنب. پیامو فرستادم، بعد یه هفته دیگه وقتی دوباره اخبار نگاه میکردم دیدم که ایشون تو همین فاصله یک ماه فوت کرده و خیلی متاثر شدم، جوابی ازش دریافت نکردم، خیلی متاثر شدم. این بود که توی یه جلسه با آقای خسروپناه موقع رئیس انجمن بودن، گفتم این یه حق گردن ما داره، میهمان ما بوده، اگر بشه یک برنامه براش بگذاریم. همینطور به آقای دکتر ربیعی پیام دادم که بله این واقعا استحقاق یه برنامه رو داره، حداقلش یه مناسبتی که ما یه مقداری با این فرد آشنا بشیم، که دوستان در واقع پژوهش کرده الحمدلله قبول کردن و اونجا هم که خورد به تغییر رؤسا و دیگه متأسفانه نشد، تا آقای دکتر فتویی هم ورود کردن الحمدلله، این برنامه اینطوری شکل گرفت. یعنی میشل کزنب خب مهمان ما بود تو همین فرنگستان و اون موقع یعنی 12 سال پیش اگر این توقف ایجاد نمیشد و اون برنامه اونطوری پیش میرفت، حالا ما دیگه اینو باید مثلا شاید برنامه های اینطوری رو البته قبل از مرگ میشد، اما باید همین چیزی بوده شاید 10 سال پیش میگذاشتیم، 11 سال پیش میگذاشتیم، اما ما زمان زیادی از دست دادیم و این مباحثی که امروز مطرح میشه ما دوباره مجبوریم از نو شروع بکنیم و دوباره پخته بکنیمش. اما با این حال باید تشکر کرد که این کار شروع شده. نکته دیگه این که خب من با یه سری از دوستان آلمانی زبانم صحبت میکردم، چون امسال سال سهروردیه، برای 2 سال سال سهروردیه، یونسکو در دنیا به عنوان سال سهروردی و تجلیل از ایشون ثبت کرده. خب به دوستان آلمانی هم گفتم اگر شما هم علاقه مندید بیایید مثلا تو آلمانش رو پیگیری کنید، مثلا اندیشه سهروردی در آلمان. حالا دارن دوستان تحقیق میکنن، انشالله خود پژوهش شده ببینن اگر امکان پذیر هستش این کار ادامه پیدا کنه، فقط در حوزه فرانسه نمونه، گرچه فرانسه هم باز به نظر من 2-3 رو لازم داره. حالا فیلیپ سولیه رو الان یه اشاراتی هم میکنم، خودش این استقاق داره که ما راجع این افراد هم که و اندیشه سهروردی و همینطور که آقای دکتر هم اشاره داشتن، این واسطه ای که کربن بود، خودش عالم برزخه کربن، یعنی بین جهان ایرانی و جهان غرب هم تو که اشاره شد، خودش این نقش برزخی رو داره بازی میکنه. اونها هم امکان پذیره چون خیلی کار خوبی کردن بعد از این 3 نفر، اما خب بیشتر از این برای یک هم‌اندیشه امکان پذیر نبود. میشل کزنب خب هم فیلسوف هم شاعر اشاره شد، هم رمان نویسه، اصلا جایزه های ادبی زیادی برده، روانکاو، کارشناس رادیو، پس یکی از شخصیت های بسیار تاثیرگذار و فعال فرانسه بسیار مدرن یا بسیار معاصره که خیلی با برنامه های رادیو او جهت مطالعاتی خودشون و افکار خودشون رو تغییر دادن، برنامه‌های بسیار خوب و تاثیرگذاری داشت که خب حالا راجبش باید صحبت شد، مجبورم که از همه اینا بگذرم چون میخوام به یکی از مفاهیم کلیدی و سعی میکنم که یه مدتی از اون مباحثی که دوستان فرمودن دور بشم، به صورت حالا روایتی تا خسته کننده هم حداقل از طرف من نباشه. خب تو عالم سیاست دوگلی بود و خیلی دوگل دوست داشت، خیلی کارها در این رابطه انجام داد، دوگل رو پیاده کرد، ویرایش کرد، به ویژه خیلی آندره مالروی بودش. مالرو خب یه اسطوره است توی فرهنگ فرانسه، واقعا راجش باید یه روز صحبت کرد، هم مرد قلم هستش، مرد اندیشه هستش، هم مرد سیاست بود و تمام این لوور و اینها مدیون تدبیر آندره مارلوه. و مارلو برای کسانی که تو حوزه شهرسازی و میراث فرهنگی کار میکنن میدونن چقدر الگو هستش و چقدر تاثیرگذار است. بعد از مرگ مارلو دیگه از عالم سیاست دوری کرد. میشل کزنر اومد تو حوزه همین اندیشه و علم و اینها که کتابهای زیادی نوشت و بخشی از اونها رو من برای شما توضیح میدم. تو حوزه‌های به ویژه روانشناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی مباحث بسیار خوبی رو مطرح کرده، دانشنامه‌هایی نوشته که این دانشنامه بسیار تاثیرگذار بودن. من از اون بحث‌های که مربوط به عنوان ادیب شناخته میشه و رمان‌هایی که نوشته و جوایزی که در این رابطه یا اشعاری که داشته ازشون میگذرم، به یه دونه از کتابهاش یه اشاره کوچیک میکنم. یه کتابی داره به نام فرهنگ جهالت که کتاب خیلی مهمیه. او معتقده که شروع هر فهم و دانشی و در واقع دانستنی این هست شما بدونید چی نمیدانیم، و میاد یه فرهنگ راجب چیزهایی که نمیدانیم و شروع میکنه نوشتن. و این فرهنگ جهالتش در واقع آن چیزهاییست که الان شناخته نشده و میبایستی به عنوان یک پروژه برای شناساییش انجام بشه. من بعض اینو که داشتم کار میکردم بودم چه خوبه که ما در ایران هم یه فرهنگ جهالت داشتیم، یا اون چیزهایی که نمیدانیم، ندانسته هامون. چرا همیشه باید فرهنگ ها فرهنگ دانستنی ها باشه؟ اتفاقا ما به ندانستنی ها بیشتر نیاز داریم. اونها آستانه دانستنی های ما هستن، اون دانستنی هایی که اغلب میدانیم. یه مثال خودشون دارن جالبه، میگه که این دانستنی ها هر چقدر بیشتر بشن نادانستنی های ما هم بیشتر خودشون نشون میدن. و مثالش اینه که میگه که دانستنی ها مثل یک در واقع بالون، مثل یک بادکنکی میمونن که هر چقدر باد بشن با فضای بیرونی بیشتری سر و کار دارن. یعنی هر چقدر کوچیک‌تر باشن با فضای بیرونی کمتری سر و کار دارن، و هر چقدر این دانستنی‌ها بیشتر بشن با فضا، چون بزرگتر میشه این جرم، با فضای بیرونی بیشتری هم مرتبط میشن و تازه نادانستنی‌های ما بیشتر میشه. یعنی هر چقدر ما دانستنی‌هامون بیشتر بشه به تبع نادانستنی‌هامون هم بیشتر میشه، چون تازه به اونا فهم میکنیم، به اونا متوجه میشیم، درک میکنیم اونها رو. از این جهت کار بسیار ارزنده‌ای میکنه و خب این کار همچنان داره توسط دیگران تجربه میشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنان دکتر بهمن نامور مطلق، استاد نشانه‌شناسی و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی را در این مراسم می شنویم.
یونگ خیلی تأثیر داره روش. یعنی آقای دکتر هم اشاره داشتن که یونگ شاید غایب بزرگ این جلسه باشه، اما به نظر من حاضر هستش و من توضیحاتی میدم. بیشتر میخوام من اون بخش یونگش رو باز بکنم. میشل کزنر به یونگ یه جور دیگه نگاه میکنه. یونگ فقط یک متفکر نیست برای میشل کزنر، یک نجات بخش هم هست، یک نجات دهنده هم هست. حالا براتون توضیح میدم که چرا میگیم یک نجات دهنده است. برای اینکه او در نوجوانی دچار یه بحران روانی میشه که براتون توضیح خواهم داد، و یونگه که اونو نجات میده و این نجات با اون اصل همزمانی که موضوع اصلی من هستم باید اون توضیح بدم همراهی داره. اما ایشون به خاطر همین که یون نجاتش میده یعنی نجات دهندش هستش روی یون متمرکز میشه، رئیس انجمن یون در پاریس میشه، در فرانسه میشه، رئیس نشر و ترجمه آثار یون در فرانسه میشه و همینطوری راجع یون کار میکنه. یه انتشاراتی هست به نام کای دولرن که انتشارات بسیار مهمیه، یادبودهای اون یکی از مراجع مهم دانشگاهیه که برای یونگ و ایشون مینویسه. کای دولرنشون یعنی اون یادمانی که برای یون نوشته میشه خیلی مهم بوده، اینا خیلی معنادارن که به چه کسی این مسئولیت داده میشه طرف انتشارات ارن که او بیاد بنویسه، یعنی باید یه فرد واقعا داره مقبولیت باشه. غیر از یون خیلی تحت تاثیر ژیلبر دوران هستش، یعنی این تریولوژی خیلی منسجم پیوسته و متقابل هستش میان این افرادی که اینجا الان حضور دارن که گفتم اون نقش اصلی هم هانری کوربن به عنوان فرد واسطه‌ای برزخی ایجاد میکنه و یک حرفای تازه رو میبره توی غرب. اینطور نیستش که کلیت غرب یه تفکری داشته باشن و کلیت شرق هم یه تفکر داشته باشن. در غرب ما اینقدر مطالبی داریم، اما اون چیزایی که واقعا ما شناختیم، یعنی ما و آقای دکتر و شاید اونایی که تو غرب معاصر درس خوندن میشناسن، اون غربی است که الان آقای دکتر معرفی کرد. اما یه غرب ناشناخته هم وجود داره که حالا آقای دکتر روی هم حتما روش کار کرده، یک سنت غرب داره که اون لایه‌ها کمتر شناخته شدن، مثلا حالا سنت خز دویلا یا خود متر اکر و بسیاری دیگه اصلا یک مجموعه خیلی زیادی هستن، ژان دولک خواک اصلا نمیشه نادیدهش گرفت و خیلی از اینها در واقع خیلی به ما نزدیکن که من اشاراتی خواهم کرد. خود هانری کوربن واژه‌ای داره به نام شرق غربی، اما اون شرق غربی شرق غربی جغرافی به قول خودش یا جغرافیایی نیست، فکریه و اونجاست که شعار شرقیان عالم بیاید متحد شویم و میده. اما عرض کردم خیلی هاش هم همون غربی ها هستن، شرقی به معنای اون شرق و اون اشراق و این هاست که بیشتر فکره. کزنف تعریف میکنه که من یه جلسه ای کتاب ساختارهای انسانشناسی تخیلی که آقای دکتر معرفی کردن میگفت اونو خوندم خیلی شیفته شدم و احساس میکردم که تو یه آدمی هست مثل ژیلبر دوران و من نمیشناسمش و اینقدر حرفای خوب و جدی زده. حالا چرا؟ برای اینکه این قسمت که یونگی هستن و اشاره هم شد، اینا یه مدار توی فرانسه در حاشیه هستن، فرویدیا در مرکزن. یعنی حالا یه بحثایی هست، تو هم داشتم مصاحبه میشل کزنر گوش میکردم، آخر مصاحبه یه نفر بلند شد گفت آخه چرا شما یونگی اینقدر در حاشیه هستید؟ فرویدیا مسلط شدن، یعنی اون مرکز رو گرفتن دستش و فرویدیا مثل لاکان اینا واقعا فرویدیان. حالا من نه اینکه به قول آقای دکتر مطیع فروید باشه، لاکان برای خوش اندیشه بزرگ و مؤلفانه داره که خب این بیشتر فرویدیه تا یونگی، در این تردیدی نیستش. میگه که اونجا خیلی جالبه، میشل کزنف میگه با اونجا بود که با استلا کوربن آشنا شدم، یعنی خانوم کوربن. خانم کوربن سوار یه سیتروئن میشه، میاد در این شهر سوئیسی با فرهنگ ایتالیایی. بعد اونجا میپرسن که هانری کوربن، میگه هانری کوربن پیر شده، نتونست این سفر ماشینی رو تحمل بکنه، اجازه داده نشده بود و خانمش که خودش هم محقق بود اومده بود. میگه برای اولین بار من هم با ژیلبر دوران و هم با استلا اونجا آشنا شدم که این آشنایی ادامه پیدا کنه. میگه یه مصاحبه می‌خواستم بگیرم، اون موقع رادیو فرهنگ بود، یه مصاحبه می‌خواستم بگیرم از ژیلبر دوران. کنار ساحل نشسته بودیم، هی صدای ساحل هم میومد و نمیذاش خوب ما بشنویم یا ضبط کنیم. بعد یه دفعه ژیلبر دوران میگه که خیلی جالبه، قشنگه، میگه که ظاهرا طبیعت خیلی خوشحال نیست که من رازهاشو دارم برملا میکنم. راجع تخیل، راجع هستی داشت صحبت میکرد و خیلی زیباست و خیلی با هم دیگه ارتباط صمیمانه رو از اونجا شروع میکنه و دیگه ادامه داره. یعنی در واقع به یک نوعی همونطور که ژیلبر دوران پیرو هانری کوربن بود، تزنب هم میشه پیرو ژیلبر دوران و خب بعضی دیگه مثل سولیرین هم بهشون اضافه میشن، همونطور که افرادی مثل میشل مفضولی هم خیلی تحت تاثیر کربن بود و همینطور به ویژه ژیلبر دوران. ژیلبر دوران وقت برای خوش چون ژیلبر دوران همونطور تو حاشیه هم هستن از جغرافیایی، برای اینکه توی شامبری و توی گورونوبل اون طرف هست، یعنی از مرکز هم دور هست، این حاشیه بودن جغرافیه و حاشیه بودن اصلا این همشون یه مداری میتونن معنادار باشن. حالا آقای دکتر و خانم دکتر میدونن که نزدیک سوئیسن، نزدیک خود یونگ هستن، اون مرکزی هم که آقای دکتر اشاره کرد همون مرکزی که اصلش در اونجاست که حالا ارتباطشون با باشگاه هم که بهش اشاره شد. بعدش کزنب به همراه یکی دو نفر دیگه مثل کاستور و اینها یک مجموعه در واقع می نویسن با نام لا گالاکسی دو لیمجینر، یعنی کهکشان تخیل، و در واقع ژیلبر دوران می نویسن، یعنی چون اصلا تخیل شناس بزرگ غرب معاصر ژیلبر دوران هستش بدون هیچ تردیدی، چه در فرانسه چه در قاره و چه در غرب بیشتر ایشونو می شناسن، چه اون که دارن کار میکنن تو غرب ارجاعات زیادی به ایشون دارم. اینطوری میگه کزنب، میگه میدانم از ژیلبر دوران همواره خاطراتی دارم به عنوان کسی که من اجازه داد تا آهنگ درونی زندگی خود را فهم کنم و بدون اینکه سرخ شوم به آثار یونگ ارجاع دهم برخی از اشخاصی را بشناسم که بیشترین تأثیر را در رشد و توسعه دانش و شخصیت من داشتن. یعنی ژیلبر دوران انقدر تاثیرگذار بوده. آره، چیزی که در این مصاحبه کزنب اتفاقا بهش اشاره نمیکنه وقتی داره رابطه خودشو با ژیلبر دوران مطرح میکنه همین نمایندگیش برای اومدن به ایرانه که خب جای تاثیر باید ببینم اشاره میکرد که چگونه به عنوان نماینده ایشون اومد هم پیام ایشون رو خوندش و هم اینکه مقاله خوبی هم ارائه داد که این مقاله ترجمه شده و در دسترس هستش. کسی دیگری که روی کزنب تأثیر گذار بوده همین پیر سولیه هستش که خب خودش یه بحث مفصل داره. اونجاست که این ایمجینر و ایمجینل رو یعنی مثالی و تخیلی رو میاد باز میکنه، دو تا ساحت برای انسان قائله که خیلی بحث خوبیه که اون نیاز واقعا به یه جلسه دیگری داره، چگونه از ایمجینر میشه به ایمجینل رسید، یعنی جای دیگه بیشتر اینا رو در مقابل هم قرار میدن و همونطور که اشاره شد یکیشو هستی شناختی و دیگری رو اپیستمولوژی یا شناخت‌شناسی تصور میکنم، اونم تازه توهم میشه در معنای عرف، اما او میاد اینا رو به هم مرتبط میکنه و همونطور که بین یونگ و فروید سولیر میاد آشتی برقرار میکنه این ایمجینل و ایمجینل هم میاد روش کار میکنه که یعنی پیر سولیه آدم بزرگی، اونم ناشناخته است در ایران متأسفانه، یعنی شاید هیچ کس، شاید میام هیچ کس، یعنی یک کسانی که بشناسن به اندازه انگشتان دست باشن خیلی خوبه، اما بحثای بسیار جدی داره و از کربن و از تفکر ایرانی استفاده های خوبی کرده که خب ما واقعا این تمدن همینطوری در واقع ارزش هاش پخش شده، اما یک نمیدونم اینا رو جمع بکنیم بیاریم، شاید یک کشور دیگه اینقدر تفکرات متفکرنش پخش شده بود، الان بارها اینها رو آورده بودن، تجلیل کرده بودن، صحبت کرده بودن، خیلی خوبه به خاطر اینکه علاوه بر اینکه ما میشناسیم ادامه اون بحثای به طور مثال سهروردی علامه به کجا رفته و در جهان چجوری توزیع شده و چگونه بومی شده، غیر از این میتونه اصلا برای اون اعتماد به نفسمون هم خصوصا برای جوانها خیلی کمک بکنه.
این نشست سوم بهمن 1397 از سوی فرهنگستان هنر برگزار شد. سپاسگزاریم از همراهی شما و روز شما بخیر و بدرود.
کوکیه خوشمزه لاکچری بهترین طعم برای پذیرایی در روزهای خاص در روزهای شاد طعم این روزاست لاکچری انتخاب هر سلیقه‌ای کوکی‌های طعم‌دار لاکچری هر جا باشی کامت شیری با کوکی‌های لاکچری
کوکی اسمارتیزی لاکچری
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
الف پ پ پ جیم شده الف های گرجیم چه خ دال زال رزه این حروف خوشمزه ژ سوشین صد زا تازا یه دوست پا بر جا این حیف قاف 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 الف ها هم را نماز نام میمنون وفهیه از بروتو این غنیه این بیسکویت گرجی همراه پر انرژی گرجی
بیسکویت الفای گرجی
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
جوینا خود سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیبیت با چو گرجی بال زد به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
خب به ساعت 13:29 رسیدیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه هفتانه باشید، کاری از گروه ادب و هنر. این برنامه به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری میپردازه. کاری است از گروه ادب و هنر به مدت 27 دقیقه. این برنامه رو بشنوید.
هفتانه.
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید، برنامه ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه ای که خواهید شنید مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.